جلسه سوم، مبحث
حقیقت عاشورا، محرم 86،
زمان
39 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. آقا ابا عبدالله الحسین در وصیتشون که نکات سیاسی فوق‌العاده مهمی در این وصیت وجود داره که من حتی خلاصه شب‌های قبل رو هم مجدد عرض نمی‌کنم که به بحث‌های بعدی بتونیم برسیم، بعد از اینکه می‌فرمایند من بیجا قیام نکردم شورش اجتماعی که بخواد ثبات جامعه رو به هم بریزه انجام ندادم، بلکه انما خرجت و لطلب الاصلاح فی امت جدی، من خروج کردم برای اصلاح امت جد خودم. از اینجا به بعد یه مقدار به ماهیت قیام ابا عبدالله الحسین، باز هم نه عاشورا، بیشتر میرسیم. اینکه فرمودن رفع اتهام کردن من عشرن بطرن قیام نکردم، مفسدن ظالمن قیام نکردم، این ناظر به چه نکاتی بود عرض کردیم، بیشتر برای خارج کردن یک سلسله احتمالات و اتهاماتی بود که میتونستن وارد کنن به رفتار ابا عبدالله الحسین. اما حالا برای چی قیام کردم؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. اینجا دیگه من نمیخوام بحث سیاسی یا بحث اجتماعی و تاریخی خدمت شما عرض بکنم. اجمالا شما شرح تاریخی و اجتماعی و سیاسی بخواد این جمله حضرت داشته باشه میدانید. مثلا میدونید که روند تخریب دین در جامعه اسلامی به چه نحوی بوده، میدونید که روند تخریب جامعه اسلامی به چه شکلی بوده، اینهاشو خبر دارید. من میخوام از یه نکته دیگری، چون روز جمعه هم هست، متعلق است به حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، به یک نکته محتوایی اشاره بکنم. انشالله اگر رسیدیم در مورد اون مقدمات تاریخی و اجتماعی حرکت اصلاحی ابا عبدالله الحسین بعدن باید صحبت کنیم که چی شده مگه که امام حسین لازمه اصلاح بکنه اون وضع او. این یه سرفصل نگه دارید برای آینده. اجمالا هم دوستان خبر دارن چی شده. حالا ما هم انشالله یه به یه بیان دیگهی باید بعض از نکات مقدار خصوصی تر رو عرض بکنیم. اما اصلاح، یه نفر بخواد یه جامعه رو اصلاح بکنه، اصلاحگری در منطق امام، در منطق ولایت چگونه است؟ کسی که میخواد اصلاحگری بکنه، حکومت دستش نیست، چگونه باید عمل بکنه؟ کسی بخواد اصلاحگری بکنه، حکومت دستش هست، باید چیکار بکنه؟ شما این اصلاح رو درباره یک انسان در نظر بگیرید. ما بخوایم یه آدمی رو اصلاح بکنیم، یک مدرسه رو، یک دانشگاه رو، یک جامعه کوچک، یک شهر، یک کشور رو بخوایم اصلاح بکنیم، از چه سازوکارهایی میتونیم استفاده بکنیم؟ اساساً قدرت‌ها، هر نوع مدیریتی در سطح حاکمیت شما در نظر نگیرید، در سطوح پایین‌تر، امروزه برای اصلاح از چه اهرم‌هایی استفاده می‌کنن و اصلاً به چه شیوه‌ای به اصلاح می‌پردازن؟ سوال‌هایی که دارم مطرح می‌کنم هر کدومش می‌تونه زمینه‌های متعددی داشته باشه، یعنی زمینه‌های متعددی داره برای اینکه این سوال‌ها در ذهن آدم جون بگیره. آدم همینجوری به یه حرکتی بگه یعنی چی سوال جونداری نیست. باید آدم مطرح بکنه که از باب تعرف الاشیاء به ازداده‌ها چند جور اصلاحگری داریم، بعد بیاد بگه امام حسین علیه السلام کدوم یکی از این انحاء اصلاحگری ها رو اتخاذ کردن و میخوان به اون روش اصلاح بکنن. من برای اینکه بحث مختصر بشه و جمع جور، مستقیم میرم سراغ جواب. اگر یه آدم رو بخواید اصلاح بکنید باید چیکار کنید؟ مگه خم رنگرزیه که یه پارچه رو بگیری بزنی توی خم رنگرزی در بیاری بگی این رنگی شد؟ این که نیست. با انسان که نباید اینجوری برخورد کرد. حکومت ها در سطح کلان، مدیریت ها در سطح خرد، از چه ابزاری برای هر نوع اصلاحگری استفاده میکنن؟ از چه ابزاری؟ ببینیم ابا عبدالله حسین به چه شیوه این کارو کرده. با روشش یه مقدار کار داریم، بعد میرسیم به هدفش. ببینیم اصلاح میخواد بکنه برای اینکه به چه هدفی برسه. هدفی که مد نظرش هست چیه؟ سر روش صحبت کنیم. معمولا قانون، ثروت که یک نوع قدرت مالی و اقتصادی میشه اون رو به حساب آورد، نقش تعیین کننده ثروت، پول، اقتصاد به عنوان یک اهرم برای اداره هر کس یا هر جامعه‌ای معلومه. تبلیغات از انواع و اقسامش، اداره افکار عمومی، فریبنده یا غیر فریبندش، یا هر نوع تعلیمی که آدم بخواد بده، و بعد سیاست، تدبیرهایی که هر مدیریتی به عنوان تدبیر مدیریتی استفاده میکنه که ما اسمشو میذاریم سیاست. پشت پرده میتونن بشینن بگن اینو عزل کنیم، اون نصب کنیم، این کارو بکنیم، این کارو بکنیم تا به فلان اهدافمون برسیم. عزل و نصبهای بجا یا بیجا میشه سیاست. نمیخوام همه سیاست رو تعریف کنم اینجا. اینا ابزاره که این ابزار هر کدوم یه اسمی دارن، توی یه مقوله‌ای میگنجن. و در نهایت زور مستقیم، قوه قهریه. یه معلم تو مدرسه تا یه مدیر توی کارخونه تا یه حکومت از این 5 تا ابزار استفاده میکنن برای هر نوع اصلاحی که بشه ایجاد کرد. خب شما وقتی که با یک نگاه ولایی، خواهش میکنم اجازه بدید من نگم نگاه اسلامی دینی، بذارید راحت با هم صحبت بکنیم. کی اصلاح میکنه تو دین؟ ولایت. پس اصلاح دینی یعنی اصلاح ولی دین. یک کسی ولی نباشه، ولایت نداشته باشه، غلط میکنه اصلاح کنه؟ تو چه ربطی داره؟ وقتی میگیم اصلاحات دینی، یک مصلح دینی یعنی یک ولی. خب پس حالا راحت صحبت کنیم، بگیم اصلاحات در منطق ولایت در مقام بهره برداری از این 5 تا قدرت چجوری عمل میکنه. الان تو جهان مرسومه که میگن خواستید از قوه قهریه، زور مستقیم، اعمال زور مستقیم استفاده بکنید، که حالا این اعمال زور گاهی تهدیدش کفایت میکنه، گاهی باید واقعا زد. مثلا الان تو جهان رایجه میگن زشته برای هر نوع اصلاحی شما بخواید از قدرت زور مستقیم نامحدود استفاده بکنید. قوه قهریه باید تحت قانون عمل بکنه. باریکلا به مردم عالم که انقدر فهمیدن که از این ابزار قدرت باید محدود استفاده کرد. ببینیم چارتهای دیگر رو چجوری استفاده میکنن. یکی از چیزهایی که امروزه تو مردم عالم اصلا مطرح نیست و قدرتها به راحتی دارن ازش استفاده میکنن، نه سوء استفاده میکنن. و باید این مطرح بشه، همینقدر که استفاده زیادی از زور زشته، استفاده زیادی از قانون هم زشته. شما حق ندارید، قانون محترمه، ولی شما حق ندارید زیادی قانون بگذارید. بابا قانون رفتارهای مردم رو تغییر بدیم. چقدر اساسا میتونیم این کارو بکنیم؟ تو فلسفه حقوق این باید بحث بشه. الان تو تشکیل خانواده چقدر باید با قانون جلوی طلاق رو گرفت؟ چقدر باید با قانون جلوی ظلم مردها به زنها رو گرفت؟ چقدر باید با قانون جلوی هر نوع سوء استفاده اقتصادی رو گرفت؟ مثالی که برای بحثم میزنم و رد میشم، نمیخوام زیادتر این موضوعات بمونم، فقط توجه بفرمایید، اینه که تو اقتصاد میگن آقا اونقدری که بازار میتونه اقتصاد رو رونق بده، قانون نمیتونه. یکی از تفاوت‌های اساسی اقتصاد مارکسیستی با اقتصاد غربی این بود که اقتصاد غربی بیشتر با بازار کار میکرد. میگفت میریم رو عرضه و تقاضا کار میکنیم، ولی از این طرف قانون بگذاریم، قانون میذاریم احتکار کسی حق نداره بکنه، قانون میذاریم این قیمت رو نبرید بالا، قانون میذاریم، قانون نه جواب نمیده، قانون اصلا بدتر میکنه. الان دولت تو بعضی از زمین‌ها یه دونه قانون اعلام بکنه عامل تورم میشه. قانونه دیگه، قانون محترمه، ولی نمیشه از قانون زیادی استفاده کرد. تو مسئله اقتصاد شما نگاه بکنید، تو مسئله اصلاحات فرهنگی، تو مسئله اصلاحات معنوی هم همین حکم جاریه. الان میوه مثلا تو عید گرون میشه، دولت میتونه از قانون استفاده کنه، از قوه قهریه استفاده کنه، از الوبل استفاده کنه. میاد چی کار میکنه؟ میاد با طبیعت بازار شروع میکنه به کار کردن، میره میوه چند تریلی وارد میکنه، میریزه تو بازار، میگه حالا چجور میخوای گرون کنی؟ یه برخورد طبیعی کرده. تصور بفرمایید، ما این حرف رو تصور بفرمایید، فقط همین، تصدیق هم نفرمودید ما ازش عبور میکنیم. استفاده سرده ممنوعه. ما با سخت کردن مقررات آموزشی چقدر سود کردیم در فربه ساختن استعدادهای جوانهامون برای تحصیل و تعلیم تربیت و کار پژوهش. همین مقررات آموزشی، مقررات آموزشی وقتی که زیاد شد، دیگه طرف دغدغش این میشه که این مقررات رو پاسخگو باشه. هیچ وقت احساس مسئولیت برای رشد علم و تحصیل علم نمی کنه. روح خودشو نجات یافته میبینه از این که بخواد چیکار کنه. شاید در تدبیری که میخواییم تو یک مدرسه انجام بدیم، باید مقررات آموزشی رو اصلا مقدارش رو کم کنیم، بگیم اینا رو پدر مادر، ما اینو با مقررات جلوگیری نمی کنیم. در هر موضوعی به عنوان اهرم قدرت، ببینید فرقی نمی کنه، بنده عرض کردم یه حاکمیت، یه مدیر، و حالا شما جواب سوالهای ذهنی خودتون رو از دیشب میتونید کم کم بگیرید که چه کسی در جامعه اسلامی ثبات اجتماعی ایجاد کرده بود؟ رفتارهایی از پیامبر اکرم ولی ابن ابی طالب میدیدی که تعجب میکردید چرا شل عمل میکنن؟ حالا ببین یه مصلح از چه اهرم‌های قدرت با چه توسعه‌ای استفاده میکنه؟ از اهرم قانون نمیشه زیاد استفاده کرد. قانون خوبه، ولی قانون زیادی خوب نیست. بنده تصور میکنم زمان آقا امام زمان علیه السلام یکی از اتفاقاتی که خواهد افتاد، مقدار قانون کم خواهد شد. اصلا خود افزایش مقدار قانون، افزایش مقدار پلیس رو اقتضا خواهد کرد. جامعه ای که پلیس زیاد داشته باشه، این جامعه جامعه مفیدی نیست، جامعه راحتی نیست، جامعه مطلوبی نیست. و یک سلسله عوارض دیگه ای. مسئولیت ها رو همه رو سپردیم به قانون. اونجایی که اخلاق یه جایی داره که نباید جای خودش رو به قانون بده، مرز داره یه جاهایی، خیلی جا هم همپوشانی دارن، هم اخلاق هم قانونه. شما کسی رو بکشی هم کار غیر اخلاقی کردی هم کار غیر قانونی. اونجاها رو ما باید چیکار بکنیم؟ تو غرب در مقام جلوگیری از ظلم زنان، مردان به زنان، این همه قانون گذاشتن، قوانین عجیبی که آثارش هم خیلی عجیب شده. از اون طرف نه زنها به حق خودشون رسیدن که ذلیل‌تر شدن در غرب. من چندی پیش کانادا بودم، رسما میگفتش که ما اینجا خانوما رو کمتر حقوق میدیم. بعد من مقایسه میکردم با ایران، میدم ایران خیلی جلوتره. نمیتونن همه جا این رو برآورده کنن و دارن برمیگردن به یه چیزای دیگه ای. از قانون نمیشه زیاد استفاده کرد. دیگه اهرم های دیگه که گفتم شما بگید. از تبلیغات چقدر میشه استفاده کرد؟ امیرالمؤمنین فدات بشم، افشاگری کن. امکانات تبلیغات مال توه، تو بیانشو داری، بزن داغونشون کن اینا رو. نمیگه. دیشب یه جمله من عرض کردم، اطلاع رسانی در فضای سیاسی جامعه بیشتر با اصلاح دیدگاه، دادن نگاه درست و قدرت تشخیص به مردم، اطلاعات ریز نمیده جامعه اسلامی. شب عاشورا یه حسنی که داشت این بود که بعد حال برای اولین بار در تاریخ اسلام لو رفتن و خوبها هم لو رفتن. تا قبل از اون نه خوبا لو رفته بودن درست حسابی، نه بعدها. کسی لو نمیده، فضا مبهمه. این فضای مبهم انتخاب شده است. قرآن صریحا در این باره داره صحبت میکنه. اصلا صحبت عجیب داره تو قرآن. قرآن نگاه به شما یه جوری نگاه میکنه، بعد با شما حرف میزنه، میخواد ببین شما متوجه میشی یا نه. یه جوری نگاه میکنه، ببین منافقی میگن که هر موقع آیه قرآن نازل میشه به همدیگه میگن آیا خدا این دفعه تو این آیه ما رو افشا کرد؟ چی فهمیدی؟ من افشا نمی کنم. دیدی؟ اونا هم کم کم دارن دست منو میخونن. در تبلیغات دست و پا بسته است. من چون این بحث رو خیلی کلان دارم مطرح میکنم، هم مثالهای خرد براش میزنم هم مثالهای کلان. شما نگاه بکنید، نمامی با سخنچینی شما حق نداری رفتار کسی رو اصلاح کنی، الا شذ و ندر که واقعا شذ و ندرش گیر اومدنی نیست به این سادگی ها. غیبت نباید بکنی. آقا بذار من آبروش رو ببرم خودشو جمع کنه. بیجا میکنی عزیز من. اگه تحت فشار و استرس آبرو ریزی در اثر غیبت کردن کسی رفتارش اصلاح بشه، این اصلاح نشده. توی جمع ضد انقلابی که مجبور شدم حتی بدون لباس برم اونجا، نمی تحمل نمی کردن نیم پهلوی و نمی دونم چی چی اینا رو. مثلا تو اون جلسه رفت آمد داشتم، گفتم اولین بار یه طلبه میاد اینجا. تو اون جلسه بحث با آزادی کشید، گفتم ما آزادی رو بیشتر می فهمی شما. ما یه مفهومی داریم به نام آزادی روانی. کسی حق نداره غیبت کسی رو بکنه به خاطر ترس از آبروریزی مردم رو وادار کنه به دینداری کردن. جنگ روانی محدودیت‌های ذاتی داره، نه محدودیت‌های جهتی و محدودیت. چون مهم اینه که تو جنگ روانی رو علیه کی استفاده کنی. نه اصلا جنگ روانی رو خیلی وقتا نباید استفاده کنی، اصلا نباید استفاده کنی. به شهید بهشتی گفتن که شما خبر خوش بهت بدیم، رقیب سیاسی ایشون بنی صدر بود دیگه. حالا بنی صدر هم که شما احوالش رو الان میدونید، مسئله حل شده است الان. گفتن آقا خانوم و دختر بنی صدر رو تو تظاهرات همراه با منافقین چاقو میکشیدن به مردم، تیغ میکشیدن به مردم، گرفتین.
خوشحال باش. ما اینو فردا تیتر کنیم خانم و دختر بنی‌صدر همراه منافقین بودن، این داغون شده، دمار از روزگارش در اومده. آقای بهشتی فرمودن بلا فاصله همین الان آزاد کنیم. رفقای شهید بهشتی عرض کردن که آقا جون جرم انجام دادن، دیگه چقدر تو کوتاه میای مقابل بنی‌صدر. ایشون برگشتن فرمودن مروت سیاسی اقتضا میکنه، یا این تعبیر مروت سیاسی اقتضا نمیکنه آدم رقیبش رو با عیب خانوادش از صحنه بیرون کنه. نزدن. در جهت تبلیغات دست بسته است. محدودیت های تبلیغات رو شما میتونید در بعضی از آیه های قرآن خیلی صریح ببینید. اصلا تبلیغات، بهره برداری از عواملی که انسان بتونه تأثیر روی دیگران بگذاره، یک سلسله محدودیت های ذاتی داره. در آیه از قرآن که خداوند متعال به پیامبرش میفرماید و این کبر علیک اعراضهم، پیغمبر من میدونم تو برات سخت اعراض کافران، و این کبر علیک اعراضهم، میدونم اعراض اینها برای تو سخته. فان استطعت ان تبغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتاتيهم بآیتن بآیتن. اگر دقیق خونده باشم عبارات رو، میفرماید که تو دوست داری که بری در دل زمین یه معجزه بیرون بیاری، یا بری در دل آسمان یه معجزه، یه آیه، یه نشانه. بابا آیه که چیزی نیست، معجزه که چه اشکالی داره، همه انبیا معجزه داشتن. یه آیه بیاری که متقاعد کنی کافران رو. وقت خداوند متعال علامه طباطبایی تفسیر المیزان میفرماید این آیه‌ای که پیامبر دوست داره بیاره تا کافران رو متقاعد بکنه برای هدایت، از آیات معمولی نیست، آیه سحر کننده است، آیه‌ای که دیگه کسی نتونه از زیرش در بره، آیه‌ای که دیگه همه متقاعد بشن. خدا میفرماید اصلا یه همچی آیه‌ای رو نباید من و تو بیاریم برای اینا. آیه سحر کننده نباید بیاریم. پس باید چی کار کنیم؟ یه جوری آیه بیار که بتونه از زیرش در بره. قربونشون برم الهی، کشتن ما رو با این روش‌های خودشون. الیوم اکملت لکم دینکم رو گذاشتن توی آیه‌ای که کلی مسئله احکام قبلش گفته شده. حالا تو خود بکش بگو بابا این الیوم اکملت لکم دینکم مال این احکام نیست، مال ولایت علی ابن ابی طالب. تیک تیک کنی خودتو کسی باور نمی‌کنه. بابا خدا اگه ما بودیم که قرآن اینجوری تنظیم نمی کردیم که. یه اتوبان گذاشتی برای در رفتن، بعد یه کوچه باریک هم اینجوری گذاشتی میگی راه حق اینه. خب کی اینو می قبول میکنه؟ بعد خداوند متعال میفرماد ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولا تكونن من الجاهلين. آقا از این خطابا به پیغمبر ما نداریم تو قرآن به این سادگی. پیامبر از جاهلان نباش. نادانی نه معنی جهل مقابل عقل، نه مقابل علم. یعنی یک درایتی میخواد که آدم این رو بفهمه. البته پیامبر میفهمه، منتها خدا در مقام کبریایی خودش حق داره با عزیزترین اشرف مخلوقات خودش، عزیزترین پیغمبر خودش همینجوری صحبت بکنه. بر کبریایی خدا نمیشه عیب گرفت، و این عیب پیامبر اکرم هم نیست. ولی خطاب رو ببین، ولا تکونن من الجاهلین. آقا میخواد عملیات اصلاحی بکنه از تبلیغات. پس آقا این تبلیغات دینی که ما داریم چیه؟ حرف داره، کار داریم. ساده است مگه؟ همینجوری که نمیشه هر ام قمری دستش به تبلیغ و مهارت‌های تبلیغی رسید ما برای خدا پیغمبر این کارها رو بکنه که. من این بازیگر خوشتیپو گذاشتم که مردم جذب بشن، میخوام اینا رو به خدا دعوت کنم. تو بیجا کردی، خدا خودش بلد نبود این کارو بکنه. خطبه قاصعه نهج البلاغه رو شما نگاه بکنید، امیرالمومنین میفرماید که پیامبر اکرم خدا میتونست پیامبرا رو یه کاری بکنه، هر کی دید جذب بشه، یه کافی بود یه تاج ویژه‌ای از طلا بهشون بده، مثلا بذارن رو سرشون. به عنوان مثال میفرماد امیرالمومنین تو خطبه خاصه نهج البلاغه، و هر کی اینو میدید گفت ها نه این معلومه دیگه، این معلومه دیگه، تموم شد. ولی خدا این کارو نکرد. چرا این کارو نکرد؟ برای اینکه تو بتونی اشتباه بکنی. از تبلیغات چقدر استفاده میکنه؟ یاد اتفاقات سیاسی کمی تا قسمتی نیمه اخیر میفتم که آقای احمدی نژاد شهردار تهران شده بودن، یه افتضاحاتی تو شهرداری تهران از قبل دیده بودن که بابا اینا رو افشاگری میکردن، خیلی اصلا خیلی مشتی بود که بابا اینا برای ساختمون اصلیشون دارن میرن از هتل لاله قضا برمیدارن میارن اینجا، هر پرس قضاش اینقدر قیمت میشه، ما اینو تبدیل کردیم به فلان قیمت، اینقدر رفت تو جیب شهرداری. یالا من یه رقمشو مثلا میدونم. آقا بهشون فرمودن که شما دنبال اعلام خرابکاری گذشتگان نباش، تو کار خودتو بکن. بعد از اینکه دولت هم من فکر میکنم به برکت این اطاعت ایشون دولت هم تشکیل دادن، دولت هم تشکیل دادن، گفتن حالا شما فعلا دنبال اعلام خرابکاری گذاشتید، کار خودتو بکن. مگه آدم هرچی دونست میاد بگه؟ خیلی پیچیده است. حالا من مثال ها من متنوع دارم میزنم، اینا هر کدومش میتونه یه دهه گفتگو باشه. فیلم ولایت عشق، امام رضا رو یه نور افکن میندازن رو چهره شون، حرکت میکنه، تو اصلا خلاف خطبه قاصد داری عمل میکنی. اولیاء خدا اگه متمایز باشن بچه من دچار تناقض میشه، میگه وا مگه مأمون کوره نمیبینه این آقا دونی چقدر نورانیه. پس فردا هم میترسم آقا و مولای خودشو ببینه بگه آقا چه آقا مثل امام رضا نیستن؟ آدم هر کاری که نمیتونه نباید بکنه که. ببینید رفقا این چهار پنج تا رو که من بگم من دارم میگم محدودیت هست، نمیگم خود قرآن کار تبلیغاتی میکنه، کار زیبا انجام داده، ولی کار زیبای قرآن یه خاصیت هایی داره. آقا خود امام حسین داره جذب میکنه، با چی جذب میکنه؟ با پیرهن سیاه، با پیرهن سیاه. دافعش رو تو جاذبهش گذاشته، داری میگی خودتو میزنی، هر کی اومد امام حسین سرش رو بالا میگیره، میگه ما جاذبه یه جاذبه نبودیم، جاذبه و دافعه بودیم. نقل و نبات که پخش میکنه، ماتمه، گریه میکنه. امام حسین جاذبهش با عشق و آه و تواضع و گل به سرت بمالی و این چیزا همراهه. یه دافعه هم گذاشته اگه خواستی نیا. یه دفعه آدم استفاده میکنه که تو تبلیغات نه هر چیزی میشه گفت علیه خصم، نه هر چیزی میشه گفت به نفع خودی، نه هر چیزی میشه گفت علیه بدی، نه هر چیزی میشه گفت به نفع خوبی، و نه هر جوری میشود گفت. پدر صاحب بچه در میاد دیگه. پیدا کنید پرتقال فروش را، چون این پرتقال فروش باید بیاد چیکار کنه الان؟ طراحی کنه اصول تبلیغات اسلامی رو. حالا ما جامعهمون به صورت طبیعی داره رشد میکنه، ولی نه، اینا باید تئوریزه بشه. به صورت طبیعی رشد کردن خب خیلی افت و خیز داره. بگذاریم این حرفا رو کاربردیش نکنیم. ابزار دیگه غیر از تبلیغات چی بود؟ از اقتصاد آیا میشه استفاده کرد؟ اتفاقا علت شکست امیرالمؤمنین علی علیه السلام فداش بشم رو این میدونن که تا اومد به طور مساوی پول تقسیم کرد، دیگه هیچ کسی انگیزه نداشت بره پای رکاب امیرالمومنین به جنگ میاره. آقا امیرالمومنین میخواست به ابو موسی اشعری از بیت المال همونقدر بده که به یه آدم بسیار ساده میخواست بده، به یکی از موالی میخواست همونقدر پول بده، دیگه میره جنگ. امیرالمومنین از ثروت استفاده نکرد، یعنی استفاده نابجا. تألیف قلوب داریم ها، پول برای تألیف قلوب داریم، ولی اگه همین پول برای تألیف قلوب و برای تلازبر استفاده کرده بود یه جنگ کم، تا این جنگ کم میشد تو جنگ دوم پیروزی، اگه تو جنگ دوم پیروزی بود تو جنگ سوم پیش نمی اومد. خب آقا خرج کن یه مقداری، خرج داره حکومت، نکرد. نکرد. شما نمیخواد زیادی انقلابی بشید بگید که علی ابن ابی طالب از پول بیت المال به داداشش نداد زوری. اینو خیلی بچه حزب اللهی الانم بلدن رعایت بکنن. میخوای درست درمون نگاه بکنی اینجوری نگاه کن که الان به بعضی از زیادی پول نداده بشه با هزار تا بهونه خوب کار میکنن. نمیخوام بگم حقوق مساوی داده بشه و همه ها، شایستگی ها فرق میکنه، ولی داره. خیلی سخته همین الان هم ما علوی وار علوی زندگی بکنیم، علی وار بخوایم زندگی کنیم، خیلی دشواره. از ثروت به حد زیادی نباید استفاده کرد. خب دیگه چه عامل دیگه ای بود؟ سیاست، تدبیرهای پشت پرده، هر چی مالکش تر اومد عرضه داشت. آقا مثالاشو من دیشب زدم، عملیات سیاسی انجام بده. خدا شاهد مثالهایی در تاریخ هست من بزنم، شما میگی آقا حتما روایتش سندش غلطه. میگی میشه اولیاء خدا اصلا سیاست نداشته باشن؟ خود ابا عبدالله الحسین تو مسیر کربلا که داره میره از همه این محدودیت ها تبعیت کرد. چقدر امکانات داشت بداش بشم. راه میخواست بره، گفتن آقا بیا از بیراهه بریم، فرمود نه همین راه مستقیم داریم میریم دیگه. بابا اینجوری که همه عالم خبردار میشن یک سیاستی کیاستی توی این راه. آقا تشخیص داد اینجا جای سیاست نیست. جایی هم که پیغمبر اکرم سیاست اتخاذ کرده دشمن رو فریب داده تو جنگ احزاب داریم. مثالشو بزنم وقتمون خیلی میگذره. نگید سیاست، تبلیغات، ثروت، قانون، زور همش حذف. به هیچ وجه. من به هیچ وجه نمیگم اینها حذف. ولی اصلاحگری با چه روش هایی باید باشه؟ اینجوری میشه که پیچیده میشه. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. یا ابا عبدالله بیا آماده است، زینبم روبا پاشو بریم. حالا تمام سیاسیون میان میگن آقا اشتباهه، نبری بچه ها رو نبر. آقا نمیفرماید من دارم یه رفتار غیر عاقلانه و غیر منطقی انجام میدم در اثر یک مأموریت سری. اون مأموریت سری بله هست، ولی منطقش هم برای خیلی ها قابل درک نیست. منطق عمل کرده ابا عبدالله الحسین اگه میخواست برای ابن عباس قابل درک باشه، منطق عمل کرده امیرالمومنین هم برای ابن عباس قابل درک بود. منطقش کار داره تا آدم درک بکنه. آقا ابا عبدالله الحسین خیلی راحت. یکی از ویژگی های قیام ابا عبدالله الحسین اینه که خیلی ساده عمل کرد حسین، اصلا پیچیده عمل نکرد. شما از نظر سیاسی خیلی از پیچیدگی هایی رو که ممکنه تصور بشه میبینید امام حسین نداره. شب عاشورا برگشت به یاران خودش و فرمود که ما اهل بیت، عجب کلامی، ما اهل بیت بر خودمون حرام میدونیم کسی رو فریب بدیم، میترسم شما اینجا رو دروایسی من گیر کرده باشید، مونده باشید، پاشید برید. عباسم به تو هم میگم پاشید برید. من گفتم پاشید برید، آزادید، پیش خدا معافید، برید. استدلالم آورد که قانع بشن. آقا یا ابا عبدالله یه کمی تبلیغات کن، اینا رو چهار نفر رو نیگر دار. برعکسش دقیقا عمل کرد، پاشید برید. ابا عبدالله الحسین علیه السلام حالا بعدن عرض خواهم کرد چرا شب عاشورا گفت برید، چرا تا عاشورا همه رو میگفت بیاید. به خاطر همون تغییریه که صحبت انشاءالله خواهیم کرد ازش بین عاشورا و قیام. ولی قیام رو وقتی میخواست انجام بده به روشنی روز، بسیاری از پیچیدگی های سیاسی توش نبود. قیام رو که میخواست انجام بده پول تو این قیام خرج کرد، ولی امام حسین پول خرج کردنش تو این قیام ببین کجا بود. اومد کربلا، همه زمینای کربلا رو خرید، یه جای دیگه پول خرج کرد. اونجایی که میانه راه میخواست بسیاری از یاران خودش رو بفرسته برن که چراغ خیمه رو خاموش کرد و خیلی هم رفتن، اونجا هر کی رفت بهش پول داد. فدات بشم الهی حسین، بابا هر کی میخواد بیاد پول رو بهش بدی. امام حسین پول داشت 4 تا زد و بند بکنه 40 تا آدم ورداره بیاره، 400 تا آدم ورداره بیاره. این باغه ها و پول هایی که ابا عبدالله حسین تو مدینه داشت امام زین العابدین استفاده میکرد، میدونی باش میدونی چی کار کرد؟ قدرت که دست ابا عبدالله حسین نبود از قانون استفاده کنه، تازه از قانون هم میخواست استفاده کنه شب عاشورا قانون رو برداشت. آقا امر نیست برید، بگو شما اصلا میخوای از این ابزارها انگار استفاده نکنی حتی المقدور. از قوه قهریه، از زور لا اله الا الله. شمر اول صبح عاشورا اومد طرف خیمه ابا عبدالله حسین. سخن رو در اینجا بگذارید قطع بکنیم، جمع‌بندیش بمونه برای فردا شب. یه بنده نفرمودی آقا شما صحبت نصف کار نذارید دادم شعبه براش میشه، خب برات پیش نهاد فرشم هم بیا. شمر به سمت خیمه ابا عبدالله حسین اومد منطقه و عملی موقعیت عملیات رو شناسایی کنه، خیمه ها رو دور زد. یک کسی از یاران ابا عبدالله حسین گفت یا ابا عبدالله این آقا فهمون این کیه؟ گفتن آقا این شمر ابن زلجوشنه، خیلی آدم خبیثیه، بذارید ما بزنیمش. حالا تعبیرات متفاوت، حالا خیلی آدم خبیثیه شاید تعبیر دیگری. واقعا شمر آتیش بیاره معرکه کربلا بود. آقا فرمود نه دشمن شروع نکرده. گفت آقا شمر در تیررس منه، بذار بزنمش، این معلومه وضعش، وضع ما هم که معلومه، امروز هم که نبرده، تو هم که دیشب گفتی همه ما رو میکشن، آقا بذار اینو بزنم، این عنصر اساسیشونه. فرمود در مرام ما این است که تا دشمن جنگ رو آغاز نکرده ما دست به شمشیر نمیبریم. یه خبری هست، انشالله که این خبر صحیح نباشه، ولی من هیچ انگیزه‌ای پیدا نکردم برای غلط بودن یا یکی کسی بیاد اینو نقل کنه. برای چی آخه؟ به نفع اموی، به نفع بنی امیه، به نفع کی آخه؟ خبر خیلی عجیبی، روزخونا اینو نمیخونن چون از روزهای سطحی نیست، فریاد از جگر آدم تا عرش اعلی میرسه. وقتی که خیلی از اصحاب و اهل بیت کشته شدن، جنگ دیگه، کشته شدن، قمر بنی هاشم و الفضل العباس نوبت میدان گرفت، اومد با اونها صحبت کردن. من نرسیدم بگم که حرکت اصلاحی امام حسین تشابه‌ها و تفاوت‌هاش با حرکت اصلاحی امام زمان چیه. حالا انشالله ای خدا خواست، نمیدونم. رفقا دقت کنن، اول فضل عباس این روزه رو براش گریه نکن، برو فکر کن براش بمیر، گریه کمه برای این روزه. اومد شروع کرد با اینا حرف زدن، صدا زد که مردم مگه این مرد از شما چی میخواد؟ اصحابش رو کشتید، بچه هاش رو کشتید، مگه چی میخواد از شما؟ میگه منو رها کنید. بیعت کردید، گفتید بیاد، پشیمون شدید.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.